بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. درس فدک، مقدمات غزو فدک رو گفتیم. اولیش اینه که در صحابه سنی ها با شیعه ها مخالف هستند و ما بحث میکردیم قراره که نظر مکتب اهل بیت رو راجع به صحابه عرض کنیم. مکتب اهل بیت میگن صحبت و صحابه بودن یه امر عرفی است و عرض کنم خدمت شما که یه مدتی، یعنی زمانی رو نمیتونیم تعیین کنیم که با اون زمان بگیم کسی که اینقدر پیش پیغمبر بوده صحابه میشه یا پیش کسی باشه صحابه میشه، کمتر از این صحابه نمیشه، بیشتر از این صحابه نمیشه. تعیین مدت دقیق نمیشه به خاطر اینکه صاحب مصاحبت و صحابه بودن یک امر عرفی است. در شأن عدالت هم میبینیم که صحابه مختلف بودن، مؤمن عادل نیکوکار با تقوا داشتن که در قرآن حدیث ازشون یاد شده و ستایش شده، اما در میان اونها کسانی بوده که فراش رسول خدا رو به افک متهم کردن، یعنی تهمت زدن به یکی از زنان پیغمبر که به در شأن اون آیات 11 تا 17 سوره نور در براءت عرض کنم که زنان پیغمبر اومده که اون افک براشون درست نیست. یا حالا اینم اختلافه که آیا تهمت به ام المؤمنین عایشه زدن یا به ام المؤمنین ماریه قبطیه، که یه عده اونو میگن و یه عده اینو میگن. حالا اون رو آقای عسکری در جلد 2 احادیث ام المؤمنین عایشه تحقیق کردن. منظور اینه که در میان صحابه کسانی هستن که به زن پیغمبر تهمت افتراء به اصطلاح فحشا دادن، که در آیه افک از دامن اونها پاک میکنه قرآن کریم که هست، و کسانی هستن که در عقبه هرشا موقعی که از غزوه تبوک پیغمبر برمیگشتن یا از حجت الوداع برمیگشتن میخواستن شطر پیغمبر رو پی کنن که پیغمبر رو بکشن. در واقع از عقبه هرشا، از غزوه تبوک یا از حجت الوداع که برمیگشتن، به اصطلاح شب تاریک بود و از بالا سنگهایی را آماده کردن که بندازن و شطر پیغمبر که بدوه و بیفته پیغمبر رو بندازه، سنگها بیاد پیغمبر رو بکشه. در میان اونها منافقانی بودن که خود قرآن میگه مردو علن نفاق لا یعلمهم الا الله، تصمیم بر نفاق گرفتن که تعداد اونها رو فقط خدا میدونه و خدا هم به پیغمبرش خبر داده بود، که اشاره هست به آیه 101 سوره توبه. و عقبه هرشا یا هرشا هم یک به اصطلاح عقبه بود نزدیک جحفه که دو تا راه داشت، که خلاصه می‌خواستن پیغمبر رو اونجا شطرشو پی کنن. و چون که در میان صحابه هم منافقین هست و پیغمبرش هم خبر داده که علی را دوست ندارد مگر مؤمن و دشمن ندارد مگر منافق، همونطوری که خود امیرالمؤمنین نقل کرده، یعنی پیغمبر میفرماید که لا یحبه الا مؤمن ولا یبغضه الا منافق. پس معلوم میشه که در میان صحابه کسانی هم هستن که منافقن به تعریف پیغمبر، چون که پیغمبر علی رو دوست ندارن. یه عده هم هستن علی رو دوست دارن و مؤمن هستن. این روایت لا یحب علی یعنی لا مؤمن ولا یبغضه الا منافق رو امیرالمؤمنین خودشون نقل کردن، ام المؤمنین ام سلمه نقل کرده، ابو عبدالله ابن عباس نقل کرده، که تمام اینها در پاورقی این کتاب صفحات 8 و 9 و 10 و 11 نقل شده. ابو ذر غفاری نقل کرده، انس ابن مالک نقل کرده، عمران ابن حسین با صاد حسین نقل کرده و این شایع و مشهور بوده در زمان رسول خدا. و ابو ذر گفت ما کننا نعرف المنافقین الا به تکذیبهم الله و رسوله و تخلف عن الصلوات و البغض لعلی ابن ابی طالب. اینو به اصطلاح ابو ذر نقل میکنه، میگه ما منافقین را نمیشناختیم مگر به واسطه این کار، خدا و رسولش را تکذیب میکردن و تخلف میکردن از نمازها، نماز نمیومدن و نماز نمیخوندن و بغض علی ابن ابی طالب داشتن، که منافقین علامتشون این بود. این حدیث که ابو ذر میگه ما کننا نعرف المنافقین الا به تکذیبهم الله و رسوله و تخلف عن الصلوات و البغض لعلی ابن ابی طالب، این در مستدرک صحیحین مال حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 129 و کنز العمال جلد 15 صفحه 91 این روایت اومده که بغض علی ابن ابی طالب علامت شناخت منافقینه. میخوام چی بگیم؟ میخوام بگیم که در میان صحابه کسانی بودن که علی رو دوست نداشتن پس منافق بودن، کسانی بودن دوست داشتن پس مؤمن بودن، کسانی بودن که تکذیب میکردن خدا و رسول و تخلف از صلوات میکردن این علامت به اصطلاح نفاقشون بود. پس یکی از به اصطلاح نکته هایی که درباره صحابه هست این که بعضیشون منافق بودن. ابو سعید خدری که سنی ها خیلی ازش نقل میکنن در تفاسیر و یکی از کسانی است که در تفاسیر روایات زیادی ازش نقل شده و الان تو کتاباشون هست، ابو سعید خدری میگه انا کنا لنعرف المنافقین نحن معاشر الانصار به بغضهم علی ابن ابی طالب، انا کنا لنعرف المنافقین نحن معاشر الانصار به بغضهم علی ابن ابی طالب. ما معاشر الانصار یعنی گروه انصار، ما های انصار منافقین رو با بغض علی ابن ابی طالب میشناسیم. عبدالله ابن عباس میگه انا کنا نعرف المنافقین على عهد رسول الله به بغضهم علی ابن ابی طالب، ما منافقین رو میشناسیم در زمان رسول خدا با بغضی که نسبت به علی دارن. عبدالله ابن عباس این کجا گفته؟ این در تاریخ بغداد جلد 3 صفحه 153 و کتابهای دیگه آمده. جابر ابن عبدالله انصاری که هم شیعه قبولش داره هم سنی ها قبولش دارن، صحابیه بسیار محترم است که از زمان پیغمبر تا زمان حضرت باقر صادق علیه السلام بوده، جابر ابن عبدالله انصاری میگه ما کنا نعرف المنافقین الا به بغض علی ابن ابی طالب، ما منافقین رو با بغض علی میشناختیم و میدونیم که در میان صحابه کسانی بودن که بغض علی ابن ابی طالب داشتن پس منافق بودن. ایشون میفرماید آقای عسکری به خاطر این و به خاطر قول رسول الله در حق امام علی که فرمود اللهم وال من والا و عاد من آدا، دوست دار ولایت کسانی را که ولایت او را و دوستی او را قبول کردن قبول کن، دوست بدار دوستانش را و دشمن بدار کسانی که با او معادات میکنن، دشمنی میکنن. پس اونها عرض کنم خدمت شما که اینجوری کردن که معالم دینشو از صحابی که دشمن علی علیه السلام بوده و او را ولایتشو قبول نکرده گرفتن برای خاطر اینکه حذرن من ان یکون الصحابی و من المنافقین الذین لا یعلمهم الا الله. اونها یعنی شیعیان احتیاط میکنن، اونها یعنی شیعیان احتیاط میکنن معالم دینشون رو از صحابی بگیرن که دشمن علی است و دوست نداره علی رو. چرا؟ برای اینکه ممکنه که این کسانی که بغض علی را دارن نکنه که اینها از کسانی باشن که منافقین هستن و خدا اونا رو میشناسه، پس دینشون رو از صحابی نمیگیرن که دشمن علی باشه. این به اصطلاح کل حرفای شیعه بود درباره صحابه. پس خلاصه بحث ما چی شد؟ بحث ما این شد که مکتب خلفا معتقد هستند که صحابی همشون عادلن و معالم دینمون رو باید از همشون بگیریم و اونها به پیغمبر نزدیکتر بودن. شیعه معتقده که صحابه هم مثل بقیه مردم چند قسمن، خیلی متدینن، کم متدینن، حتی منافق هستن، که این منافق بودن برخی از صحابه رو کیا گفتن؟ به اصطلاح ابو ذر غفاری گفته، انس ابن مالک گفته و دیگر صحابه هم اینو گفتن. نکته بعدی، اختلاف بعدی که ما داریم درباره امامت. مکتب خلفا و مکتب اهل بیت درباره امامت بسیار شدید اختلاف دارن که نوع مردم فکر میکنن این اختلاف فقط درباره به اصطلاح مسئله اختلافاتی که بین شیعه ها و سنی ها هست، فکر میکنن فقط درباره امامته، در حالتی که گفتیم اولیش صحابه است، دومیش امامته. مکتب خلفا چی میگن درباره امامت؟ اینها میگن که امامت اولا من الله نیست، ثانیا با تعیین و معرفی اهل حل و عقد امام مشخص میشود. عقد القضات ماوردی، ماوردی قاضی ترین قاضی های اینهاست و عرض کنم که ایشون متوفای سال 450 هجری است، خیلی قدیمیه، 450 هجری یعنی قرن پنجم، نیمه های قرن پنجم. ایشون در کیفیت انعقاد امامت در نزد مکتب خلفا اینجور گفتن که امامت چجوری منعقد میشه، امامت چجوری ثابت میشه، امامت چجوری تکوین پیدا میکنه. گفته ول امامتو تنعقد من وجهین، احدهما به اختیار عقد والحل و ثانی به عهد الامام من قبل. گفته امامت به دو راه ثابت میشه، یکی اینکه اهل حل و عقد بشینن مشخص کنن که امام کیه بعد از پیغمبر، دومشم اینه که امام قبلی امام بعدی رو تعیین کنه. به این دو راه امامت منعقد میشه. اهل حل و عقد یعنی کی؟ یعنی کسانی که یه تشخیصی دارن و میتونن تشخیص بدن و امام رو تعیین کنن. عرض کنم خدمت شما که اما انعقادش به اختیار اهل حل و عقد، علما در عدد اونهایی که اهل حل و عقد باید باشن امام تعیین کنن خیلی اختلاف کردن. عده‌ای گفتن که منعقد نمیشه مگر به جمهور اهل حل و عقد از هر شهری، برای اینکه رضایت به تعیین عمومی باشه و تسلیم به امامتش اجماعی باشه. اینو گفتن یه عده‌ای. اهل حل و عقد چند نفرن؟ اجماع باید بشه. اجماع یعنی بیشتر اهل حل و عقد از تمام شهرهای اسلامی بیان به امام تعیین کنن. ایشون میفرماد این مذهبی است که باطل میشه و نقض داره. چرا؟ برای اینکه با ابوبکر بیعت کردن بر خلافت فقط کسانی که حاضر بودن و منتظر به اصطلاح آمدن بقیه نشدن. در صحیفه بنی ساعده با ابوبکر بیعت کردن. همه اهل عقد مدینه و مکه و مسلمانان بودن؟ نه، چند نفر بیشتر نبودن که اسم چند نفرشون 13-14 تاشون در کتابا هست و بقیه نیامده و حاضر نشده بیعت کردن. عده‌ای گفتن اقل کسانی که از اونها امامت منعقد میشه 5 نفرن که اینا اجتماع میکنن بر اینکه امامت رو به اصطلاح منعقد کنن، یا یکیشون منعقد میکنه و بیعت میکنه، 4 تای دیگه راضی بشن. به چی استدلال کردن؟ گفتن به اصطلاح 2 تا کار برای ما استدلاله که تا 5 نفر هم راضی باشن و بیعت کنن با یه امام، امامتش منعقد میشه. 2 تا استدلال کردن. یکی گفتن بیعت ابوبکر منعقد شده به 5 نفر که اول اون 5 نفر بیعت کردن، بعد بقیه پیروی اون 5 نفر کردن. اون 5 نفر که بودن عمر ابن خطاب، ابو عبیده جراح، اسید ابن حزیر 3، بشیر ابن سعد 4، سالم مولا ابو حذیفه 5. این 5 نفر بیعت کردن، بقیه اومدن تابع شدن. پس با بیعت 5 نفر امامت منعقد میشه. دومین دلیلشون اینه که عمر شورا را بعد از خودش در 6 نفر قرار داد بر این که عقد امامت را ببنده برای یکیشون به رضای 5 نفر. در شورایی که قرار داد عمر، عرض کنم خدمت شما که برای عثمان در شورای 6 نفری گفت 5 نفر رضایت بدین کافیه و این قول اکثر فقها و متکلمین اهل بصره است. یه عده دیگه از علمای کوفه گفتن منعقد میشه امامت به 3 نفری که یکیشون متولی عقد امامت بشه، 2 تای دیگه شون راضی باشن. 3 نفر، اگر 3 نفر اومدن با یه امامی بیعت کردن، امامت منعقد میشه. 3 نفر هم اینجوری، یکیشون بیعت کنه، 2 تا دیگه شون به این یه نفر راضی بشن که اونام تابع باشن به عنوان شاهد. یه دی گفتن حتی به 1 نفر منعقد میشه، چون عباس عموی پیغمبر به علی علیه السلام گفت که امدد یدک عبایه او کرد، دستو بیار که بیعت کنن. پس مردم میگوین عموی رسول خدا با پسر عموی رسول خدا بیعت کرده و کسی دیگه اختلاف نمیکنه و این حکم نافذه. پس از اینجا معلوم میشه که بیعت 1 نفر هم میتونه امامت رو منعقد کنه. اینا میگن. اما انعقاد امامت با امام قبلی از اون چیزاست که اجماع گفتن جایزه و اتفاق دارن بر این که این درسته، به خاطر اینکه مسلمین این کارو کردن و منکر نشدن. به چه دلیل؟ چون ابوبکر وصیت کرد به عمر، گفت بعد از من به عمر بیعت کنی. 1 نفر که، یعنی امام قبلی که برای امام بعدی گفته، کافیه. پس مسلمون امامتش را به عهدی که، به پیمانی که ابوبکر برای عمر گرفته قبول کردن. دوم اینی که عمر به اصطلاح امامت رو بعد از خودش به یه اهل شورا داد که شورا 6 نفری بودن که عثمان رو انتخاب کردن. پس امامت هم به امام قبلی میشه هم به امر اون، این به اصطلاح که برای شورا داده، یعنی در واقع عمر تعیین کرده که چجوری امام رو تعیین کنیم. ابوبکر شخصا عمر رو تعیین کرده، عمر گفته توی شورای 6 نفری رأی بدید به یک کسی. پس این تعیین امام قبلیه دیگه. امام قبلی در مورد ابوبکر یه نفر تعیین کرده، در مورد عمر که عثمان تعیین کرده تو 6 نفر گفته که باشه که تعیین کرده. تا اینجا که میگن که بیعت عمر متوقف بر رضای صحابه نبوده و امام خودش به اصطلاح در امامت ایشون احق است. اون وقت اختلاف علما نقل شده در لزوم معرفت امام و اینکه بعضیشون گفتن بر مردم واجب است به همشون که امامشون رو به عینه و اسمه بشناسن، همونطوری که بر اونها واجب است معرفت خدا و معرفت رسول. اینو گفتن که واجب است بر مردم امامشون رو بشناسن همونطوری که خدا و پیغمبرشون رو بشناسن. سپس اون به اصطلاح نویسنده که داریم ازش از اون وقت حالا نقل میکنیم که ماوردیه، احکام سلطانی ماوردی قرن پنجم متوفای 450، سپس گفته که اونی که جمهور ناسون قبول دارن که معرفت امام لازم است بل جمله نه به تفصیل، لازم نیست حالا قد و قوارش و نمیدونم چی لباسی میپوشه، دستش چیه، چه ساعتی داره، نمیدونم چه موبایلی داره، اینا رو لازم نیست، همین اجمالا بشناسین کافیه. و ابو یعلا در احکام السلطانیه اضافه کرده بر این اقوال قول بعضی را که حتی امامت به قهر و غلبه ثابت میشه و احتیاج به انعقاد امامت نداره. قبلا گفتن امامت باید منعقد بشه، یا اهل و حل و عقد یک کسی رو امام قبول کنند بپذیرن، یا امام قبلی امام بعدی رو مشخص کنه. خب اما ابو یعلا در احکام السلطانیه گفته که یه قول دیگه هم هست، به قهر و غلبه هم ثابت میشه، یعنی کسی بیاد به اصطلاح کودتا کنه و امامت رو بگیره، این هم میشه امام و احتیاج به اهل و حل و عقد نداره. و با شمشیر کسی که بر مردم غلبه کنه و خلیفه بشه و امیرالمومنین نامیده بشه دیگه کسی نیست، حلال نیست برای اونی که ایمان به خدا و روز قیامت داره بشینه و او رو امام شب کنه، صبحشو شب کنه و امام نبینه او را. اون شخص امام که با غلبه اومده امام شده بر رنگ آن او فاجرن فهو امیرالمومنین، نیکوکار باشه یا فاسق باشه این دیگه شد امیرالمومنین و مخالفت با این امیرالمومنین جایز نیست. عرض کنم خدمت شما که لذا گفته که جملاتی که گفته تکون الجمعه مع من غلب، نماز جمعه هم کسی باید بخونه که غالب شده ولو با شمشیر غالب شده. احتجاج کرده که ابن عمر نماز خوند با اهل مدینه در زمان حره و گفته نحن مع من غلب، اینو بهش استدلال کرده. و واجب است اطاعت امام اگرچه مخالفت با رسول بکنه. تا اینجا صفحه 15 مقدمه مراد العقول جلد اول رو خوندیم، تا اینجا موندیم، انشاءالله برای هفته آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.